شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع پویش ایران همده.
بله، به امید حضور پربار و پررنگ و مؤثر شما هموطنان عزیز در یاری و امداد رسانی به مردم مظلوم و بیدفاع غزه و لبنان. دوستان خوب من همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه زنده امروز امواج شبهه باشید. You can't buy bread. You can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میگه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. به یک قسمت دیگر از مجموعه برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با همراهی اساتید و صاحب نظران حوزه‌های گوناگون به ویژه حوزه رسانه و از طرفی تحلیل و بررسی شیوه ها و فنون رسانه‌های بیگانه از پشت پرده عملکرد اونها افشاگری داشته باشه و به نوعی دست رسانه‌های دشمن رو برای مخاطب باز و افشا کنه. صفر 903-913-4744 شماره تلفنی است که شما عزیزان میتونید با اون در فضای مجازی پیام رسانهای با افتخار ایرانی مثل بله با ما در ارتباط باشید. همینطور 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید از طریق اون به ما منتقل کنید. ۳۰۱۰۳۵ اگر در حین شنیدن برنامه تخصصی امواج شبهه برای شما سوالی پیش آمد یا تمایل داشته باشید با اعلام نظر در محتوای برنامه مشارکت بکنید، خیلی راحت به ۳۰۱۰۳۵ فقط پیامک بزنید.
اما آنچه امروز در قسمت 350 برنامه تخصصی امواج شبهه بررسی می‌کنیم، رسانه‌های بیگانه، از اسارت واژه‌ها تا آزاد کردن تکفیری‌ها وقتی تروریست‌ها را تطهیر می‌کنند. مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه. جناب آقای دکتر سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید به برنامه امواج شبهه.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانای رادیو و برنامه خوب موج شبهه، امواج شبهه و شنوندگان فرهیخته این برنامه. انشالله بتونیم امروز زوایای مختلفی از اتفاقات بسیار نادر در امر رسانه رو باز بکنیم.
انشاءالله سپاسگزارم از همراهی شما و همینطور جناب آقای دکتر مرتضی سیمیاری که به محض اینکه به جمع ما اضافه بشن خدمت شما معرفیشون خواهم کرد. اما اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه تخصصی امواج شبهه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
یه فایل صوتی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا ادراز شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه و اون شبکه مانه و اون شبکه مانه اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
عصر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه. امروز هم مطابق آنچه که اقتضای رسانه هست و احتمالا شما عزیزان هم دنبال کردید برنامه تخصصی امواج شبهه رو، همچنان به موضوع سوریه میپردازیم. جناب آقای سیمیاری هم به محض اینکه به جمع ما اضافه بشن رو احتمالا در ترافیک گیر کرده باشن یا در شلوغی راه، حتما با ایشون گفتگو رو به اشتراک خواهم گذاشت. اما مثل همیشه یک پیش درآمدی خدمت شما عزیزان داشته باشم. در رسانه ها وقتی جستجو میکنید شما مخاطبان عزیز کلیدواژه سوریه رو، اخبار سوریه رو، و اگر شبکه های اجتماعی رو جستجو بکنید، فارغ از اینکه مثل همیشه بخشی از محتوا محدود شده و همکاران ما به خوبی در بخش رصد اطلاع دارند که الان در فضای جامعه سوریه اصطلاحاً بیرسانگی وجود داره، هیچ منبع معتبری وجود نداره و خود بیرسانه بودن در بین جامعه سوری که مخاطب اصلی، تحت تأثیر اصلی هستند در این رویدادهایی که به فرموده دقیق جناب آقای دکتر موسویان نادر هست و شاید فقط یک بار اتفاق بیفتد و دیگر هم در تاریخ تکرار نشود، گرچه به مفهوم کلی تاریخی خودش تاریخ تکرار میشد و مشابه اینها رو میتونیم در تاریخ صدر اسلام تا اکنون جستجو بکنیم در بین رویدادهایی که بوده. آنچه که در رسانه داره رقم میخوره و شما مخاطبان عزیز باید بهش دقت بکنید، مسئله باز تعریف، تعاریف برساختی، جعل واقعیت، راست و دروغ ترکیبی و بسیاری تکنیک های دیگه است که به کار میبرند برای اینکه دو اتفاق در رأس این بیفته. یک، فضای رسانه همچنان آلوده بماند،
یا به واسطه رویداد برساختی یا به واسطه گزاره‌هایی که در رسانه ترکیب می‌شوند برای تحریف که خود این آلودگی رسانه را تضمین می‌کند. مورد بعدی، مخاطب قطعاً و یقیناً فراموش کند. چه چیزهایی را فراموش بکند؟ گزاره‌وار اشاره می‌کنم. فراموش بکند که دادگاه لاهه حکم بازداشت خبیث‌ترین شیاطین روی کره زمین را صادر کرده. فراموش بکند که اگر خود رسانه‌های عبری از محاکمه نتانیاهو صحبت می‌کنند، خود اون هم بخشی از فریب است برای اینکه نتانیاهو به دست محاکمه جهانی سپرده نشود. فراموش بکند که هرچه در این منطقه که هیچ، هرچه در جهان اتفاق می‌افته، بومی‌های کانادا، بومی‌های استرالیا، بومی‌های کانادا، آمریکا، همه زیر سر همین انگلیس و لابی‌های صهیونی و خود آمریکایی‌ها بعتر بوده. مخاطب فراموش بکند گروه تروریستی القاعده، داعش، جبهه النصره، جیش العدل، جیش الظلم، جیش الاسلام، همه ی اسمایی که نگاه میکنی به ظاهر همان فریبندگی قرآن سر نیزه رو دارن، اما در باطن تکفیری ان، در باطن تروریستی ان. مخاطب فراموش بکنه که همین ابو محمد جولانی که به اسم احمد الشر الان میشناسیدش 5 تا اسم دیگه داره، وابسته و آموزش دیده موساده، وابسته و آموزش دیده سرویس‌های جاسوسی انگلیس به اسم MI6، وابسته و آموزش دیده سرویس‌های جاسوسی آمریکا به اسم سیاس. حتی مخاطب فراموش بکنه که این آقای جولانی شاگرد معاون ابوبکر البغدادی، سرکرده داعش بوده. مخاطب فراموش بکنه که در منطقه اساساً این اتفاقی که برای سوریه افتاده چقدر متأثر از فرایندهای داخلی سوریه بوده، چقدر ارتش سوریه تحت این حلقه‌های صهیونی در طول این مدت ضعیف شده. مخاطب فراموش بکنه که رژیم صهیونی در 48 ساعت اخیر با جنگنده‌هاش و با تانک‌هاش زمینی و هوایی ورود کرده، زیرساخت‌های سوریه رو نابود کرده، هواپیماها، هلیکوپترها، کشتی‌های سوریه رو نابود کرده در همین 48 ساعت. مخاطب فراموش بکنه که رسانه‌های اونور اگر دارن اینها رو تطهیر می‌کنن، همون آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و صهیونیست‌هایی هستن که برای همین جولانی‌ها جایزه های چند ده میلیون دلاری گذاشتن. مخاطب فراموش بکنه که همین جولانی ها تمام زندانی های داعشی را آزاد کردن، یارگیری جدید کردن. اطاله کلام نکنم، گفتگو رو به اشتراک خواهم گذاشت با جناب آقای دکتر مرتضی موسویان پیرامون آنچه که امروز خدمت شما عرض کردم. گزاره‌وار جناب دکتر، یک سوال ساده و کلی، چگونه دارن واقعا تطهیر میکنن و برای چه و با چه تکنیک‌هایی گروه های تروریستی تکفیری داشتی؟
شما سلسله وار و خیلی خلاصه و موجز هم به تاریخچه پرداختید، هم به زمینه پرداختید، هم به آنچه که امروز بهش رویداد میگن پرداختید. یکی از موارد اساسی که ابتدای امر بگم، بحث مربوط بلا تکلیفی رسانه ها مخصوصا در داخل است. اون چه که به هر حال در جبهه معاند، مخالف و دشمن میبینیم، تکلیف روشنی است که در نبایدها و ناهنجارهای تعریف شده وجود داره. یعنی وقتی که یک خبرنگار فرانسوی ترور میشه و جنازش در بالکن خونش پیدا میشه به صرف اینکه به دنبال مستندسازی از وقایع غزه بوده و خبرنگار دیگری با پیامک تهدید میشه، این به معنای این هستش که اربابان رسانه و حتی اصحاب رسانه براشون روشنه که چه چیزهایی هنجار است و چه چیزهایی ناهنجار است. خب پیشتر از این هم به هر حال اگر با ژورنالیست های غربی صحبت می کردید می گفتن که ما به خیلی از موارد رایج آزادانه میتونیم بپردازیم، اما نمیتونیم حرفی از اسرائیل بزنیم، نمیتونیم موشکافانه موارد تاریخی رو که مستند هستن، ثبت و ضبط شدن و در کتاب ها موجودند ازشون یاد بکنیم. حتی مرور بکنیم.
بله.
و این نکته ایست که به عقیده من توسط حکمرانی در غرب و در جبهه معاند تکلیفش روشن شده، اما این بی تکلیفی رو در خیلی رسانه‌های داخل می‌بینیم و علتش هم این هستش که این دکترین یا رهنامه یا منشور یا هر چی که دلتون می‌خواد اسمشو بگذارید، بایدها و نباید، خط قرمزها و خط سفیدها برای ژورنالیست داخلی مشخص نیست. برخی که به هر حال دل رو به دریا میزنند، به هر حال اینها با کسانی گفتگو میکنند که در چارچوب‌های رسمی قلم نمیزنند، در چارچوب‌های رسمی برنامه نمیسازند، بسترشون یوتیوب هست و بسترشون به اصطلاح زیر ساخت هایی است که در حقیقت چارچوب رسمی نداره و جوابگوی به حکمرانی داخل نیست. خب این یکی از ضعف هایی است که باید حل بشه. یعنی به هر حال من یادمه که در دهه 60 و در بحبوحه جنگ من در یک گروهی در واحد مرکزی خبر کار میکردم. در اونجا خب ما کاملا میدونستیم که با PKK در ترکیه باید چگونه برخورد بکنیم، با گروه های دیگر چگونه برخورد بکنیم و هسته‌ای که اونجا ایجاد شده بود به دلیل شرایط جنگی دقیقاً به هر حال هرم خبر رو خدمتون عرض شود که به گونه ای به اصطلاح تنظیم می کردیم که با سیاست ها و استراتژی های مشخص در زمان جنگ و با توجه به سیاست های کلی کاملا همراه باشه. اما این موضوعی رو که کاملا رعایت می شد در اون زمان که فرمانده داشت، فرمانده رسانه جنگ در صدا و سیما مشخص بود، او با فرمانده میدان دقیقا در ارتباط بود و مشخص می کرد که چگونه و چه چیزی بایستی بهش پرداخته بشه. اما الان کو اون اتاق جنگ؟ کو اون قرارگاه رسمی رسانه؟ مگه جنگ بر پا نیست؟ مگه از این جنگ بالاخره حساستر، پر تنشتر،
تاریخی تر
و تاریخی تر با این همه بازیگر کاملا مشخص ما نمیبینیم؟ چرا پس ما احساس جنگ نداریم؟ چرا احساس به اصطلاح این رو نداریم که بایستی در این شرایط ما استراتژی های مشخص داشته باشیم؟ چرا بی تکلیف گذاشتیم ژورنالیست ها رو؟ این همه روزنامه نسبت به زمانی که من ازش صحبت میکنم، نسبت به نیمه اول دهه 60، تعداد رسانه ها به شدت بیشتره، تعداد به اصطلاح
انسان رسانه ها
بسیار بیشتره. خب یک کسی میخواد قدم برداره، در جبهه مقاومت هم میخواد قدم برداره، چگونه باید قدم برداره؟ چه تحلیلی نسبت به آنچه که امروز ما ازشون به عنوان معارضین مشروع صحبت میکنیم، به هر حال بایستی او چگونه فکر کنه، او باید چگونه در نظر بگیره؟ اگر قرار بوده که مثلا از یک سال قبل وقایع اتفاق افتاده که ما باید موسمون عوض می شده، چرا اصحاب رسانه این رو نمی دونن؟ چرا خود رسانه ملی بالاخره صدای تبلش تغییر می کنه و این صدای تبل به هر حال یک باره خودش موج ایجاد می کنه، در مخاطب سوال ایجاد می کنه، چرا مثلا کسی که دعوت میشه در یک برنامه به گونه ای صحبت میکنه، وزیر محترم خارجه در برنامه دیگر به گونه دیگر صحبت میکنه؟ چرا این هم راستایی وجود نداره؟ خب این یکی از موارد اساسی است برای اینکه به هر حال حکمرانی باید چارچوب مشخص کنه. همان گونه که در به اصطلاح یک سال و خورده اخیر شاهد بودیم که تعداد کسانی که از بی بی سی اخراج شدن، از سی ان ان اخراج شدن، از سی بی اس اخراج شدن، فقط به واسطه اظهار نظرهای بسیار محدود، اینها به هر حال خدمتون عرض شود که در چارچوب‌های تعیین شده به هر حال این اخراج ها صورت گرفت. خب بقیه میدونن که اگر که به گونه اونها عمل کنن. چرا در بی بی سی به هر حال یک نامه ای نوشته شد، وقتی نوشته شد که تعداد افراد زیاد شد و این افراد با هم یک نامه رو امضا کردن که دیگه نمیشد در مقابل این تعداد یک مثلا برخورد یکسانی کردش؟ خب این نشون میده که به هر حال ژورنالیست های غربی مثل برخی از مردم اونجا بسیار آگاهند و دارای سواد رسانه‌ای ان، منتها چارچوب های حکمرانی اجازه بهشون نمیده. خب اگر چیزی میبینیم این مربوط به انسان رسانه هاست که اینها تعهد به جایی ندارن، حقوق از جایی نمیگیرن. اما خب در داخل کجا این وظیفه بهش پرداخته شده؟ چه کسی احساس مسئولیت کرده که باید این همگرایی رو سبب بشین؟
ممنونم از شما.
در مورد منافع ملی که گروه های داخلی با هم تعارضی ندارن، در مورد منافع ملی اینها میتونن همراستا باشن، استراتژی ها براشون واحده، ولی چرا این استراتژی ها روشن و واضح نمیشه؟ این رو در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای مرتضی سیمیاری عزیز هم به جمع ما اضافه شدن، کارشناس و فعال حوزه دانشگاه، حوزه رسانه و استاد دانشگاه. جناب آقای سیمیاری سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، امیدوارم که مسیر شما را اذیت نکرده باشه، خدا قوت، در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من هم در ابتدا خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم، امیدوارم حالا بحثایی که امروز انجام میشه مورد قبولشون قرار بگیره. یه جمله هم بگم که من دانشگاه تدریس نمی‌کنم، حالا انشالله در ادامه در خدمت هستم.
انشالله سپاسگزارم، ممنونم، استادی می‌کنم. جناب سیمیاری، موضوعی که امروز با شما به اشتراک می‌ذاریم، همونطور که با آقای دکتر هم به اشتراک گذاشتیم که پیش درآمد آقای دکتر از رسانه داخلی و وضع داخلی آغاز شد، از اسارت واژه‌ها تا آزاد کردن تکفیری‌ها وقتی رسانه‌های بیگانه تروریست‌ها رو تطهیر می‌کنند هست که خیلی این روزها در موردش صحبت میشه. من یه سابقه عرض کردم خدمت شما، کوتاه بگم با من نمونه اصل مطلب رو اشاره بکنم. وقتی اسنادی منتشر میشه که این آدم جولانی مشت نمونه خروار شاگرد معاون ابوبکر البغدادی بوده، عضو سه تا سرویس جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونی بوده، این تطهیر کردن جولانی، تطهیر کردن القاعده و داعش و این گروه های تکفیری تروریستی به واسطه تطهیر شدن جولانی، سلسله که ایجاد میکنن، اساسا داره به چه شیوهی اتفاق میفته؟ آیا فقط واژه است تقلیل بدن به گروه مسلح، به معارض مخالف اسد؟ با این تقلیل آیا شرایط برای آمریکا مهیا میشه اونجا رو تجزیه کنه یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که حالا برادر عزیزمون هم فرمودن، ما الان در یک نقطه عطف جنگ‌های ادراکی در منطقه قرار داریم. در واقع اون چیزی که امروز شما از تصویری که از جولانی یا همون آقای احمد شهر یا حالا هر اسم دیگه‌ای که ما نمی‌دونیم چیه می‌بینید، یا گروه‌های مختلفی که حالا برخیشون تکفیری‌اند، برخیشون سلفی‌اند، برخی اخوانی هستند، اون چیزی که شما الان از آنها دارید در میدان می‌بینید چیزی جز جنگ ادراکی ترکیبی نیستش. من برای اینکه قشنگ این بس جا بیفته و مخاطبین شما متوجه بشن که منظور من از جنگ ادراکی چیه، اشاره میدم به یک تصویری که خیلی زیاد در شبکه‌های اجتماعی هم وایرال شده یا حالا بازپخش شده و احتمالاً همه مخاطبان شما دیدن. بعد از اینکه تروریست‌ها و تکفیری‌ها و حالا گروه‌های مختلف وارد شهر دمشق شدن، یه تعدادی از اینها به فرودگاه المنزه رفتن که یک فرودگاه بسیار استراتژیکی هستش و در اونجا یه سری عکس هایی گرفتن، از جمله در کنار برخی از این هواپیماها و جنگنده های سوریه،
بله،
از کنار این سیستم پدافندی که حالا مراقب آسمان دمشق بوده، S-400 ها شروع کردن عکس گرفتن. این عکس ها هم در فضای مجازی با شدت خیلی زیادی پمپاژ شد و وایرال شد، از جمله در رسانه های ضد انقلاب و شبکه عبری زبان و عربی زبان و حتی داخل رسانه های خودمون.
بله.
اما یکی دو روز بعد از اینکه این تصاویر منتشر شد و به عنوان حالا به عنوان تصویر پیروزی تروریست ها در رسانه ها پخش شد، یه اتفاق بسیار مهمی افتاد. تمامی اون تجهیزات نظامی که شما دیده بودین در اون فرودگاه یا در جاهای دیگه دیده بودین، همش از بین رفت.
در 48 ساعت.
در 48 ساعت. رژیم صهیونیستی یعنی با هدایت آمریکایی‌ها وارد صحنه شدند و تمام زیرساخت‌های نظامی را از بین بردند. حتی شروع کردن ترور دانشمندان شروع کردند. پس این جنگ ادراکی که در ابتداش یه تصویر جذابی ازش می‌بینی، از جمله این که دیگه شما یه داعشی رو نمی‌بینی که با اون وضعیت تیپیک و شماتیک خاص باشه، امروز اونها رو با حالت اخوانی تور و ترکی تور در صحنه می‌بینی. در کنار اون باید این صحنه رو هم ببینی که تمام زیرساخت‌های کشور سوریه متاسفانه در حال از بین رفتنه، یعنی چیزی که متعلق به من و شما میبینید که امروز صهیونیست ها همه اینها رو دارن از بین میبرن، سرمایه های اجتماعی کشور سوریه رو دارن از بین میبرن. و اون تصویری که اما میسازن در رسانه ها چیه؟ بازسازی مثلا خروج برخی زندانی ها از داخل برخی از زندان ها که بعدا هم معلوم شد که اتفاقا تعداد خیلی زیادش واقعی نیست و هوش مصنوعیه. یا این که شما مثلا میبینید که یک تروریستی وارد یه شهری میشه، یه تکفیری وارد یک شهری میشه، اما ما به ازاش میبینید که در حال مثلا پخش کردن گل شیرینی و موز و شکلات این بچه ها هستش. یعنی دیگه شما اون تصویر خشن تروریستی رو نمیبینید که در خیابان راه بره سر ببره، اما تصویر تروریستی رو میبینید که کل تجهیزات و ساختارها و سرمایه اجتماعی یک کشور رو داره از بین میبره. به مراتب از بین بردن سرمایه اجتماعی یک کشور بدتر و پرهزینه تر از سر بریدن فرض کنید حتی یک سرباز، هرچند که هر جانی عزیزه، هر جانی عزیزه، اما سرمایه های اجتماعی یک جامعه از بین بردن خیلی وقتا اصلا جایگزینی براش وجود نداره. مثلا من امروز شنیدم که شروع کردن به دانشمندانی که تو حوزه شیمی فعالیت میکردن یا در حوزه مثلا فرض کنید برخی علوم پیشرفته فعالیت میکردن، اینها رو دارن ترور میکنن در خیابان خیلی راحت. و بقیه از علمای عاقل اهل سنت رو الان شروع کردن به ترور کردنشون. خب این نشون میده که ما الان با یک جنگ ادراکی ترکیبی روبرو هستیم. حالا خوبه بینندگان شما بدونن، حالا تا جایی که امکان داره من برای شما میگم.
شنوندگان.
بله شنوندگان شما. شما ببینید که امروز ساختار سازمانی تروریست ها، تکفیری ها، سلفی ها، اخوانی ها یا هر چی اسمشو میخواییم بذاریم عوض شده. یه زمانی ساختار تیپیکال تکفیری ها چطوری بود؟ اینا یه گروه شرعیات داشتند، خب در کنار کادر تکاوری و سربازها و فرماندهی. الان ساختار تکفیری ها چگونه هست؟ در کنار شرعیات و تکاوری و بخش فرماندهی خودشون، صاحب استخبارات، ساختار دیپلماتیک، حاکمیت اداری و حتی اعلام الحربی یعنی خبرنگار شدن. و جالب بدونید که این خبرنگارها رو در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس آموزششون دادن، یعنی اینها رو فرستادن اونجا در این کشورها آموزش دیدن، در یکی از این کشورها آموزش دیدن و دوباره برگشتن، از جمله آقای ابو عبدالرحمن یا آقای رائد حلبی که اینها مسئولیت بخش رسانه‌ای الان گروه احرار و شام و بر عهده دارن. این افراد آموزش دیده سیستم های استخباراتی جاسوسی هستن. یعنی شما اینجا اون خبرنگاری که میبینید میره جلو در زندان یا میره جلو تو این شهرها فیلم میگیره از آرامش یا مثلا از اتفاقاتی که داره میفته، کاملا آموزش دیده است. یعنی یک فردی است که در یک سیستم جاسوسی رشد کرده و امروز دارن ثمرش رو میبینن. خب بس منظور ما از جنگ ادراکی چیه؟ منظور ما از جنگ ادراکی اینه که شما امروز میبینید که گروهی مثل گروه کلاسفیدها با اون سابقه بسیار بد در سوریه، شما میدونید که این گروه کلاسفیدها زیر مجموعه MI6 بودن و در دوره قبل جنگ سوریه 2011 تا 2016 اصلا کار اینها تولید دروغ در سوریه بود. مثلا چی کار میکردن؟ مثلا میرفتن صحنه آرایی میکردن، میگفتن که آقا امروز اسد اومده به کودکان حمله کرده، بعد اینها رو مثلا رنگشون میزدن میخوابوندنشون رو زمین، صحنه آرایی میکنن، عکس میگرفتن میدادن رویترز و بی بی سی و سی ان ان پخش میکرد. اینا حالا سرریزش هم وارد رسانه‌های ضد ایرانی فارسی زبان در خارج از کشور میشد و به داخل کشور هم میومد. یا این گروه مثلا فرض کنید که دروغ بزرگی رو گفت در رابطه با آقای اسد، از جمله اینکه حملات شیمیایی در داخل حلب که بعدها معلوم شد که خود کشورهای اروپایی نما تو کمیته